بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 77، تاریخ 29/1/1396.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، سخن در باره موجبات وضوء و نواقض وضوء بود. اولین و دومین مورد از موجبات وضوء و نواقض وضوء را مرحوم سید بول و غائد دانستند و بعد فرمودند بول و غائد از موضع اصلی ولو غیر معتاد، یعنی عادت گاهی رفته سراغ غیر موضع اصلی، اما اگر از موضع اصلی بول و غائطی بیرون آمد ولو اعتیاد در غیر این موضع اصلی باشه، این هم موجب وضوء است و هم ناقض وضوء است. فرض دومی که مطرح شد و دیروز بحث کردیم، مرحوم آیت الله خویی هم اشاره فرمودند، مربوط به اونجایی است که بول و غائط از غیر مخرج طبیعی خارج شود، منتها با این قیود، در صورتی که عادتش بر مخرج طبیعی باشد و مخرج طبیعی بسته نباشد. بنابراین اگر سوال این است که اگر بول و غائط از غیر مخرج طبیعی بود ولی مخرج طبیعی هم حالت انسداد ندارد، بازه، حالا اگر از غیر مخرج طبیعی آمد، این هم دو حالت دارد. گاهی علی نحو اعتیاد است و گاهی علا غیر الاعتیاد است. اینجا چه حکمی دارد؟ ما اون فرضی که مطرح کردیم، گفتیم مخرج طبیعی بسته نیست و از غیر مخرج طبیعی خارج می شود. حالا این دو فرضشو عرض می کنیم که علا سبیل الاعتیاد یا غیر اعتیاد. حالا مخرج طبیعی بازه و گاهی از غیر مخرج طبیعی میاد، دو، مخرج طبیعی بازه و اعتیاد رفته به سراغ مخرج بفرمایید غیر طبیعی. محضر مبارک فضلای معاصر گفته شد که در اینجا چهار قول در مسئله هست. قول مشهور قائل بودند به این که نقضی در کار نیست، یعنی چنین بول و غائطی که از غیر مخرج طبیعی میاد ناقض وضوع نیست مگر در فرض اعتیاد، یعنی اگر گاهی این اتفاق میفته و حالت اعتیاد ندارد ناقض وضوع نیست، اما اگر اعتیاد پیدا کرد ناقض وضوع هست. قول دوم تفصیلی بود که شیخ طوسی مطرح کردند بین اونجایی که این غیر مخرج طبیعی مربوط به پایین تر از معده است یا بالاتر از معده است. اگر پایین تر از معده است ناقضه و اگر سوراخ را از بالای معده کردن ناقض نیست. محقق سبزواری معتقد بودند به عدم نقض مطلقا حتی با فرض اعتیاد، یعنی این مخرج غیر طبیعی ولو انسان اعتیاد بونم پیدا کرده باشد، در این حال ایشون می‌فرمایند ناقض نیست. جناب صاحب هدایق هم همین حرف رو تایید کرده بود و آخرین سخن، سخن جناب ابن ادریس و تایید جناب محقق همدانی بود که معتقد بودن مطلقا ناقض است، یعنی اگر از غیر مخرج طبیعی هم خارج شد حکم مخرج طبیعی دارد، سوا اون کان علا نحول، بفرمایید، اعتیاد باشد یا غیر اعتیاد. ما این چهار تا قول را دیروز محضر شریف علما مطرح کردیم، بنا شد ادله این اقوال چارگانه را هم خدمت علما بیان کنیم و قول مختار را هم در این زمینه مطرح کنیم. حالا من از همین قول مشهور شروع کنم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه طرفدار قول مشهور است و قول مشهور هم این بود که ناقض نیست از غیر مخرج طبیعی مگر در یک فرض، و اون هم فرض صورت اعتیاد است، یعنی اگر از غیر مخرج طبیعی بول و قاعد خارج شد ناقض وضو نیست مگر اینکه اون چه از مخرج غیر طبیعی خارج می شود علی نحول اعتیاد باشه، منافاتی هم نداره که مخرج طبیعی هر شود باز باشه، ولی اون اگر علی نحول اعتیاد شد این حکم داره. مرحوم آیت الله خویی ادله ای را برای هم نظر خودشون و هم عملا نظر مشهور مطرح کردن. اگر اجازه بفرمایید ما هم به اعتبار اینکه نظر مشهور به عنوان نظر اولی بود که مطرح کردیم و هم بالاخره نظر مرحوم آیت الله خویی، ما عرض شود که اول این نظر را تمام جوانب اون بررسی کنیم و بعد ببینیم مختار خود ما کدام هست و بعد هم اون دوتا قول با توجه به، یعنی یه قول به تفصیل که مرحوم جناب شیخ طوسی مطرح کردن و یه قولم قول جناب محقق سبزواری بود که مطلقا میگفتن ناقض نیست، این دو قول هم طبیعتاً باید بررسی بشه که البته امروز شاید نرسیم، گرچه با توضیح این دوتا قولی که عرض میکنم، یکی قول مشهور و یکی هم قول آخر که مختار ما قول آخر هست، یعنی قول ابن ادریس هست که جناب محقق همدانی هم اون را پذیرفته و اون این است که حتی با عدم اعتیاد اگر از مخرج غیر طبیعی هم خارج شد و صدق بول قاعد کرد در اینجا ناقض هست. این نظری است که ما اقامه دلیل برش می‌کنیم. اما نظر مرحوم آیت الله خویی فقط در فرض اعتیاد میگن ناقضه، ما معتقدیم مطلقا ناقض هست. حالا اول نظر جناب مرحوم آیت الله خویی را عرض میکنیم با ادلهشون تا ببینیم چی میشه. ایشون میفرماید دلیل ما روایاتی است که وارد شده، عرض شود خدمت شما به این که، و اون روایات یکیش این روایت هست که لا ينقض يا بله لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، وضوء را نقض نمی کند مگر اون چه که از دو طرف خارج می شود، طرفيك الاسفلين، یعنی اونی که از مجرای طبیعی بول و قاعد خارج می شود. ایشون میگن روایت اینو میگه، اون چه از مخرج طبیعی بول و قاعد خارج می شود این ناقض هست، که عرض شود خدمت شما به این که، یا روایت زراره که قلت لأبی جعفر و ابی عبدالله، اما برای این که اگر الان نحول اعتیاد باشه چرا ناقضه اونو بعد در ادامه میگیم، فعلا ایشون محکم همین مطلب را میخوان جا بندازن که روایت میگه طرفه کل اسفلین، یعنی اونی که از مخرج طبیعی هست، یعنی معناش این است که مخرج غیر طبیعی فعلا تو روایت متعرض نشده، اما حالا اگر حالت اعتیاد پیدا کرد چرا، اون جهتش رو مطرح میکنن تا به مقتضای نظر خود ایشون باشه. تو روایت دوم هم من خواهش میکنم خوب دقت کنید، چون میخوایم نتیجه گیری کنیم و نظری که ما میخوایم مطرح کنیم تفاوت دارد با نظر مرحوم آیت الله خویی. قلت لابی جعفر علیه السلام به ابی عبدالله علیه السلام، عرض شود خدمت شما به این که سوال کردم از اینها نسبت به اونچه که ناقض وضو هست. فقالا ما یخرج من طرفی کل اسفلین من الذکر و دبر من الغائط و البول او منی او ریح و نوم حتی ید و الاقنا. روایات دیروز هم خوندیم، منتها میخوایم دوباره تأکید کنیم بر این روایات، چون به اصطلاح مورد استدلال مرحوم آیت الله خویی است. ایشون میگه در اینجا نگاه کنید، تو این روایت دوم امام یا دو امام بزرگوار تصریح کردن به ذکر و دبر، که ذکر مجرای بوله و دبر مجرای غائطه، پس بنابراین همین مخرج طبیعی ملاک عمل هست. عرض شود خدمت شما به این که و خروج از این دورا ملاک عمل هست، و اگر احیانا عرض شود خدمتون این که غیر از این دو باشد اثری برش مترتب نیست. و بعد ایشون می فرماید که چرا گفته طرفی کل اسفلین؟ اگر طرفی کل اسفلین موضوعیت نداشت برای حکم لغو بود. حرفیشون اینه، میگن اگر طرفی کل اسفلین برای حکم ما موضوعیت نداشت، خب آوردن این لغو بود. این که امام معصوم هم در اون روایت هم در این روایت طرفی کل اسفلین مطرح کردن، این نشان دهنده این است که تنها جنبه طریقیت ندارد که بخواد بگه بول و غائط مورد نظرش باشد، حالا یکی از راهاش هم ذکر و دبر هست. نه، ایشون معتقدن جنبه موضوعیت دارد طرفی کل اسفلین، نه جنبه بفرمایید طریقیت. تا ما بگیم اگر بول و غائط از طریق دیگری هم مثلا بیرون آمد، اون حکم ناقضیت برای وضو داره. ایشون میگه نه، این که امام با این واژگان مطرح کرده معناش این است که موضوعیت برای طرفی کل اسفلین قائل هستن. اینم تا اینجا. پس جنبندی نظر مبارک ایشون تا اینجا این است که این روایاتی که ما گفتیم و امثال اینها عرض شود خدمت شما به این که دلالت بر همین معنا می کنند که خروج از این دو مسیر مدخلیت در انتقاض دارد. لذا اگر احیانا بول و غائط از غیر این دو مخرج خارج شد، سن گذاشتن برای طرف، حالا سن هم که گاهی از همون ذکر میذارن که باز همون مخرج طبیعی محسوب میشه، از یه گوشه دیگری سوراخ کردن گذاشتن، بدون اینکه جنبه ایشون میفرماید بدون اینکه جنبه عادی بودن براش پیدا بشود، نه مریض شده اتفاقا رفته بیمارستان 10 روز اونجا بستری است، تو این 10 روز از یه گوشه بول و از یه گوشه هم قائد بیرون میاد بدون اینکه از مخرج طبیعی باشد. از شود خدمت شما به این که ایشون میفرماید اینو نمیشود حکم به انتقاض کرد، چون طرفی کل اسفلین نیست اینا، عرض شود و اخبار شامل اینها نمی شود. پس عمده تکیگاهیشون روشن شد برای فضلا کجاست دیگه؟ کل تکیگاهیشون این است که واژه بفرمایید طرفی کل اسفلین موضوعیت دارد. بفرمایید بنابراین اگر از غیر این دوتا علی نحو الاعتیاد نشد، جنبه ناقضیت ندارد. این دیگه علما معمولا واژه هاشون فهم حکبار نمیشه. بعدیشون میفرماید اگر کسی این حرف رو به ما بزند و بگوید که عرض شود خدمتون این که استدلال به این تعبیر من طرفی کل اسفلین و نحو این گونه عبارات که در روایات وارد شده از باب استدلال به مفهوم، یعنی شما آمدید مفهوم گیری کرده اید، چون گفته طرفی کل اسفلین پس مفهومش این است که بفرمایید غیر طرفی کل اسفلین شامل نمی شود. و بعد میگه که به ما اینطوری اشکال کنند، شما استدلال به مفهوم کرده اید، اون هم مفهوم قید، و قید هم مفهوم ندارد. یعنی شما آمده اید از طرف هیکل اسفلین مفهوم گرفتید، خود ایشون میگه به ما اگر اشکال کنن از طرف هیکل اسفلین مفهوم گرفتید و طرف هیکل اسفلین قیده و قید دارای مفهوم نیست. ایشون میفهمد که ببخشید ایشون میفرماید که پاسخش این است که مفهوم برای حصره، یعنی ما از حصری که معصوم علیه السلام در کلامش مطرح کردن ما مفهوم گیری کردیم، نه از قید مفهوم گیری کردیم. ایشون میفرماید، میگن مفهومی که در اینجا وجود داره مفهوم حصره. میگیم چطور؟ توضیح بدید. میگه توضیحش اینه که در روایات هایی که ما گفتیم از امام باقر، از امام صادق، تعبیر این است که سوال شده از اون چه موجب نقض وضو می شود، اون دو بزرگوار فرمودن ما یخرج من طرفیک الاسفلین، یعنی که انما منحصر کردن بفرمایید به این، و ما طبیعتا از حصری که این دو امام بزرگوار یا سایر روایات مطرح کردیم ازش استفاده می کنیم که عرض شود خدمتون در غیر اینها چیزی موجب نقض وضو نیست. بعدیشون یه مطلبی دارن عرض شود خدمت شما، به این که با اون مطلب مشهوره که آقا خروج از غیر مخرج طبیعی موجب بفرمایید نقض وضو، مگر در فرض اعتیاد. حالا برای فرض اعتیادم ایشون دلیل میارن که چرا فرض اعتیاد ما مشکل نداریم با ناقض بودنش. این را هم ایشون در اینجا یه توضیح میدن راجع به این مسئله که میگن ایرادی نداره ما ملتزم بشیم به نقض وضو در فرضی که خروج از غیر ارسوت این دو راه باشد، این دو راه اصلی، و اون جاییست که برای مکلف حالت اعتیاد پیدا کند، مثل اون جایی که مخرج طبیعی مثلا بسته باشد. میگیم چطور؟ میگن چون صحیحه، یعنی این روایاتی که ما خوندیم از اخباری که ما داریم اصلا ناظر به این صورت نیست، اونا مال مخرج طبیعی را دارن مطرح میکنن طرف هیکل اسفلین، اما اگر کسی طرف هیکل اسفلینش مادرزاد اصلا مخرج بول و قاعد بفرمایید ندارد، و این علا نحو غیر اعتیاد باید بول کند و قاعد کند، اصلا روایات مربوط به این نیست. و به تعبیر روشنتر میگه پاسخ برای شخص زراره است، و زراره هم کسی بوده که دارای مخرج طبیعی بول و قاعد بوده، امام هم فرموده من طرفیک الاسفلین، اما اگر یه مرتبه یه اتفاق بیفته که طرف مخرج طبیعیش بسته شده باشد، ما دیگه نمیتونیم بریم سراغ این روایات و بگوییم که چون گفته من طرفیک الاسفلین حالا آقایی که مخرج طبیعیش هم بفرمایید بسته است، پس بنابراین هر چی بول و قاعد کند ناقض وضو نیست، من غیر سبیلین. اصلا روایت ناظر به اون جهت نیست، روایت ناظر به کسی است که دارای مخرج طبیعی است، منتا علی نحو غیر الاعتیاد گاهی از مخرج غیر طبیعی هم بول و قاعد انجام میداد. میگه اصلا شما نگید که شما تا الان که به همین روایات تمسک میکردید، چطور شد که علی نحو الاعتیاد یه مرتبه نظرتون برگشت و میگه جنبه ناقضیت داره؟ میگه دلیلش اینه که اصلا اون روایات مربوطی به اینجا نیست. این فرمایش ایشونه، میگه نه اثباتن نه نفیان این روایات اینجا را شامل نمیشود، چون خطابی که در صحیحه وارد شده متوجه زراره است، و زراره هم کسی است که سلیم المخرجین هست، یعنی مشکلی در این جهت نداره. امام میگه که تو که مخرجت سالمه، عرض شود خدمتتون میگه خواهم این طرفه کل اسفلین ملاک عمل باشد. و طبعا این پاسخی که امام داده خصوصیتی، یعنی الغا خصوصیت میکنیم، خصوصیتی برای زراره نداشته. هر کسی که دارای مخرج بفرمایید طبیعی باشد، اگر بول و قاعدش از طریق مخرج طبیعی باشد ناقض است، اما اگر غیر مخرج طبیعی باشد ناقض نیست، مگر آفرین اعتیاد، که دیگه روایت متعرض این فرض نیست که طرف مخرج طبیعیش بسته شده باشد و بخواد از اول عمر تا آخر عمر با عمل جراحی از جای دیگری مثلا فرزن این شکلی انجام بدهد. و این حکم شامل هر کسی که سلیم المخرجینی ایشون میفرماید میشود. و این نه از باب این است که ایشون میگه بگیم انصراف دارد تا شما بگید که انصراف بدبیست و اعتباری بهش نیست، بلکه نه، همون از باب این که خطاب خطاب شخصی است و مورد مربوطی به اونجاست. بنابراین عرض شود خدمتون در فرض اعتیاد، در فرض اعتیاد ایشون میگن ما دلیل داریم. اعتیاد به کدام طرف؟ بفرمایید. به غیر مخرج طبیعی. میگه ما دلیل داریم. دلیلمون چه است؟ میگه این آیه و یه سری روایات که میتواند شامل ما نحنفی بشود. آیه کجاست؟ آیه دارد که اوجاء احدون منکم من الغائط، یعنی هر کدام یکی از شما که غائط ازش خارج بشود. این دیگه ندارد غائط بفرمایید از کجا خارج بشود. جاء احدون منکم من الغائط، خب این آقایی که از غیر مخرجه بفرمایید طبیعیش اونم علا نحول اعتیاد غائط ازش خارج می شود، مثل آقایی قرار می گیرد. بنابراین ناقض وضوع هست و در نتیجه این یه دلیل قرآنی. عرض شود خدمتون این که آیه را من یادداشت نکردم دیگه، حالا جنابالی دیگه زحمت آیه را بکشت. و بعدشون می فرمند اگر کسی به ما اشکال کنه و بگه که ظاهر کتاب حجت نیست، حجیتی ندارد، یا اینکه استدلال حدسی است تخمینی است، چون جناب صاحب هدایق که نظرش محکم اینه که به هیچ وجه جنبه بفرمایید ناقضیت ندارد، ایشون خدشه کرده در استدلال به آیه، ایشون میفرماید که این حرف حرف درستی نیست. ظواهر که ما میگیم حجت است، سوا اون کانه اون ظاهر بفرمایید آیتن قرآنیه باشد یا ظاهر روایت باشه. بنابراین این حرف جناب صاحب هدایق درست نیست. ما به اطلاق آیه، ظهور آیه استدلال کردیم و بنابراین مسئله در کار نیست. این جنبندی است که ما از فرمایش مرحوم آقای خویی داریم. حالا یکی از آقایون جنبندی را به ما بگن خوشحال میشیم. شما که خیلی بلبل زبونید بفرمایید. یعنی نظر آقای خویی چی شد بالاخره در بین این اقوال چهارگانه؟ آب بدم خدمتتون. رو کاغذ میخونید با. چرا؟ نه اول بفرمایید نظر آقای خویی مطابق با کدام یک از این نظرات چهارگانه؟ آفرین. اعتیاد. خاطی میکنید ها؟ نه، اگر از غیر مخرج طبیعی باشد و علا نحو اعتیاد نباشد ناقض نیست. خب دلیل چی بود؟ طرفه کل اسفلین داره، موضوعیت دارد نه طریقیت. خب خب حالا برای این مفهوم قید یا حصر؟ خب سوال برای اونجایی که علی نحو الاعتیاد از غیر مخرج طبیعی باشه، ایشون استدلالشون به چه است؟ سلیم النفس. بالاخره با دست و پا شکستگی بالاخره روشن شد. الحمدلله دست شما در نکنه. عرض شد خدمت شما به این که حالا که ما نظر مرحوم آیت الله خویی که ناصر نظر مشهور بودند مطرح کردیم و خلاصش این شد که از مخرج طبیعی که اصلا جای بحث نیست، از مخرج غیر طبیعی به دو بخش تقسیم کردن، بخش غیر معتاد و بخش معتاد، در بخش غیر معتاد جنبه ناقضیت فرمودن ندارد، در بخش معتاد جنبه ناقضیت دارد. یعنی یک، از مخرج طبیعی جنبه ناقضیت دارد، دو، از مخرج غیر طبیعی در فرض اعتیاد. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویی بود، اینم ادله‌ای بود که برش دلالت کرد. اما مدعای ما مدعای جناب ابن ادریس است و جناب محقق همدانی صاحب کتاب گرانسنگ مصباح الفقیه است که ما معتقدیم چه از مخرج طبیعی چه از مخرج غیر طبیعی و اونجا هم که از مخرج غیر طبیعی است چه علا نحو الاعتیاد چه علا نحو غیر اعتیاد اگر احیانا خارج شد بفرمایید جنبه ناقضیت دارد. حالا به قول جناب محقق سبزواری و تفصیل جناب شیخ طوسی بین مادون المعده و فوق المعده هم انشاءالله شنبه میپردازیم، اما بیم ادله خودمون را مطرح کنیم. حرفای عالمانه مرحوم آیت الله خویی را مطرح کردیم، اما خودمون چه میخوایم بگیم؟ یعنی ما ناصر قول چهارمیم. ما به نظرمون میرسد که بگیم کتاب و سنت دست ما را باز گذاشته برای پذیرش این معنا که اگر کسی بول و غائطی ازش خارج شد الا نحو اعتیادش، که ما هم با آقای خویی همراهیم، یعنی دلیلی که ایشون آورده ما هم قبول داریم. عمده فقط ما در کجا باید دلیل بیاریم؟ در اونجای غیر اعتیاد. اعتیادش که ما با آقای خویی یکی هستیم، فرق نمی کنه. در غیر اعتیاد ما باید دلیل بیاریم و ما معتقدیم این که اون آیه‌ای که ایشون بهش استدلال کرد او جاء احد منكم من الغائط تو پیشانیش ننوشته الا نحل بفرمیدا اعتیاد اطلاق داره. او جاء احد منكم من الغائطی که ایشون آمد برای صورت اعتیاد از مخرج غیر طبیعی استدلال کرد، میگیم کجای این آیه دارد او جاء احد منكم من الغائط یعنی الا نحل بفرمیدا اعتیاد، یعنی اگر احیانا کسی غائطی ازش بیرون آمد، سواء اون کان از مخرج طبیعی یا غیر طبیعی، سواء اون کان علی نحو اعتیاد یا غیر اعتیاد، اگر اون دلیل ظرفیت فرض اعتیاد را شامل می شود، ما میگیم فرض غیر اعتیاد را هم شامل می شود. هازا اولا. از شود محضر شما روایات هم ما میگیم تو روایات هم همش که طرفه کل اسفله نیست، همه روایات ما طرفه کل اسفلین نیست. تازه داستان طرفه کل اسفلین هم جواب میدیم. شما رفتید چسبیدید به روایاتی که واژه بفرمایید، ما میریم سراغ روایاتی که مطلق بول و غائط آمده مطرح کرده و بعد قصه طرفه کل اسفلین هم حل میکنیم. چطور؟ میگیم این روایت ها را نگاه کنید. سیه زراره نبی عبدالله که تا الان نخونده ایم، قال لا يوجب الوضوء الا من غائط او بول او زرتت تسمع یا تسمع صوتها، اون بادی که صداش بلند باشه و بشنون، او فسوت تجد ریحا، اون باد آرامی که از شکم بیرون بیاد و صدا ندارد اما بوش عرشبت معلوم می شود، بودار و بیبو. خلاصش اینه، میگه اینا باعث می شود که عرض شود محضر شما به این که وضو چه بشود؟ نقض بشود. وسائل جلد یک، چون روایتش نخونده بودیم، کتاب طهارت باب یک از ابواب نواقض وضو، حدیث دو، و هاکذا روایت زکریا ابن آدم قال سألت الرضا علیه السلام عن الناسور، دیروز خوندیم این قزل وضو ناسور، یعنی اون زخمی که از مقعده یا جای دیگه است و این اینا ازش بیرون میاد، خون ازش بیرون میاد گاهی، نقض میکند وضو را. حضرت فرمود اینما ینقض الوضو سلاسون البول، تو این روایت ندارد البول از کجا خارج بشود، القائد ندارد از کجا، الریح ندارد. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب دو از ابواب نواقض وضو حدیث 6. روایت فضل قال سأل المأمون الرضا علیه السلام، که خلاصه اسلام را برای ما بگید. حضرت در ضمن یه نوشته طولانی مجموعه مباحث اعتقادی، مباحث احکام اخلاق را بیان کرده تا راجع به بحث طهارت و وضوع اینا، در ضمنش حضرت نوشته فکتب ایلیه فی کتاب طویل ولا ینقض الوضوع الا غائط او بول او ریح او نوم او جنابه. خب اینم که شما نگاه کنید، فقط بول غائط، اما اینکه بول من طرفه کل اسفلین تو این روایات نیامده. شما اگر طرفه کل اسفلین دارید، ما هم این روایات مطلق داریم که دلالت بر این معنا دارد. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب دو از ابواب نواقض وضو حدیث 8. خب ما موقعی که به این روایات نگاه میکنیم میبینیم این روایات مطلق شامل خروج بول و غائط میشوند ولو از غیر مخرج طبیعی. بفرمایید. آفرین. و غیر اعتیاد اصلا ندارد، کلمه اعتیادی تو این روایات نیست، کلمه مخرج طبیعی تو این روایات نیست. بنابراین از مجموع این روایات میشود این نکته را، سوالی که تنها ممکنه بعضی از فضلای معاصر ما در اینجا مطرح کنن این است که ما قبول داریم اینا روایات خوبی مطرح کردید، جا احد منکم من الغائط هم حرف خوبی بود، تنها آیت الله خویی نمیتونست بهش استدلال کنه، ما هم میتونیم بهش استدلال کنیم، ولی بالاخره در کنار این روایات مطلق، اون روایاتی که مرحوم آیت الله خویی بهش استدلال کرد، طرفه کل اسفلینی که مطرح کردن، اونا رو چکارش میکنیم؟ ما پاسخمون این است که چون غالبا بفرمایید، غالبا بول و غائط از مخرج بفرمایید طبیعی مطرح شده و نادرا اتفاق می افتد که افراد غیر مخرج طبیعیشون باشه، حضرت به اصطلاح کلام را ورد موردن بفرمایید غالب و قیودی که اینو دیگه تو اصول به ما یاد دادید، و قیودی که ورد موردن بفرمایید غالب صلاحیت تقیید مطلقات ندارد. روشنا؟ قیودی که ورد مورد الغالب صلاحیت این را ندارند. بنابراین ما معتقدیم اطلاقات سر جای خودش محفوظه و اینها تعبیراتی مثل ما یخرج من طرفی کل اسفلین صلاحیت ندارند، چون ورد مورد الغالب و بنابراین عرض شود خدمت شما قابل تطبیق یا قابل تأیید نیست. و این که عده آمدن فرمودن ناقض وضو منحصر به ما یخرج من السبیلینه یا طرفین الاسفلینه، ما اینو قبول نداریم. حصر حصر اضافی است، حصر حصر حقیقی نیست. یعنی نسبت به سایر مواردی که مورد سوال قرار می گرفته که آیا حجامت چه حکمی دارد، چی چه حکمی دارد، از باب حصر اضافی فرمودن این حصر حقیقی نیست تا طرفه کل اسفلین منحصر کند کار را و ما بگیم اگر از غیر مخرج طبیعی خارج شد دیگه ناقض نیم. پس حصرم حصر اضافی است و نه حصر بفرمایید حقیقی. شما اشکال نکنید، اشکال نکنید. شاهد درش روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله قال سألته عن الرعاف و الحجامه و کل دم سائل فقال لیس فی هازا وضوع، انما الوضوع من طرفیک اللذین انعم الله بهما علیک. حصر اضافی است، نسبت به اونا این، اما در اینم منحصر به همین لا. شما بفرمایید. آفرین، مؤیدید شما. علما رفتن و اعتراضن رفتن به فرماشات. بس بماند. صلی الله علی سیدنا و نبی. آفرین.